بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت امام صادق علیه السلام رو پیشاپیش تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم که خداوند متعال عنایات امام صادق رو شامل حال امت اسلام بکنه بیش از پیش، و با توجه حضرت این مشکل عظیمی که فعلا بر امت اسلام هست، این قده سرطانی صهیونیسم، خدا این قده رو انشاءالله نابود بکنه و شر نتانیاهو و بایدن و بن سلمان و همه این خبیث ها رو از سر امت اسلام کوتاه بکنه انشاءالله. کسی قرار بود امروز در رابطه امام صادق صحبت کنه؟ کسی قرار نبود صحبت کنه راجع به امام صادق؟ کسی آمادگی داره 5 دقیقه برای امام صادق صحبت کنه؟
من هستم آمادگی امروز صحبت شدم. یه روایت خدمت مدرسه خونده بودیم و هم شیرین اومد.
خیلی خوب
گشتم پیداش کنم، فکرم خود بودم اشتباه پیداش کنم. کسی میگه پیش حضرت برای درام زراره سوال میپرسه، بعد هم از باب تنقیه که در ذهنم میاد، یا لعن میکنه زراره رو یا بعد زراره رو میگه. و خب یه فضایی هم برای فکر کنم اصلا به وجود میاد، یا خود پدرزاده زراره هست چه خط کار به ذهنم میکنه دادم نیست اجره بود. بعد حضرت یه پیغام میفرسته به زراره که شبیه دلجویی داره و توضیح میده که آقا ناراحت نشو، من اگه اینجوری گفتم. یه مقدارم تمجید میکنه این روایت، حالا گفتم که
این روایت همون پیام است که بر زراره میدن.
بله
خب باشه بخونه تو
میفرستن. شیرین بود حالا از باب این که انشاءالله ما هم شبیه همچین پیام هایی دریافت بکنیم از جلال حضرت انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. عن عبدالله ابن زراره قال، فرزند جناب زراره، قال لی ابو عبدالله علیه السلام اقرأ منی علی والدک السلام، سلام منو بزنیشون، و قل له انی انما اعیبک دفاعا منی ان فان الناس و العدو یصارعون الی کل من قربنا و حمدنا و حمدنا مکانه لادخال الاذى فی من نحبه و نقربه و یرمونه لمحبتنا له و قربه و ذنوبه منا و یرون ادخال الاذى علی و قتله و یخبرون کل من عبدنا نحن و نحمد امره.
یه بار دیگه همین بخونید.
و یحمدون کل من
آب یعیب و ابنا نیست، هر کس که ما عیب ازش بگیریم اونا ستایشش میکنن.
فانما
یا عیبنا، اگه عیبنا باشه یا اگر نه
عیب، یه نسخه
چیزی
غیر از این
دیدم. ابنا ممکن آب یعیب و خب
فانما عیبک لانک رجل اشتهرت بنا ولمیلک
الی انک رجل اشتهرت بنا خب
ولمیلک الینا و انت فی ذلک مذموم عند الناس غیر محمود الاثر لمودتک لنا ولمیلک الینا و احببت ان عیبک لیحمدوا امرک فی الدین به عیبک و نقصک و یکون بذالک منا دافع و شرهم ان یقول الله عز و جل. به این آیه استشهاد کنند که اما السفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان عیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. و خلاصه
بله که ما هر کس رو تعریفش رو بکنیم اونا عیب میگیرن، و هر کس به ما نزدیک باشه اونها مورد منقصت قرارش میدن و اتهام بهش میزنن. من این کار رو کردم که اتهامات رو از تو دفع بکنم، جونت رو حفظ بکنم و یه جایگاه بهت بدم که اونها لاغر تحویلت بگیرن.
و آره این بحث دلجویی و چیزی که ارتباطی که با زرار داشتم برای من
آره خیلی خوب طیب الان تاسه خب من یه حدیه بدم به شما که یه حدیث خوندید بله نه اندیش اینقدر شیرین ممکنه نباشه ببینم آیه صلوات رو خیلی ببینم اصلا همینطور بشه خب طیب الله الحمدلله رب العالمین انشاءالله که ائمه علیهم السلام امام زمان از طلبگی ما هم خوشحال باشن و دشمنان از ما ناراحت باشن اینم نکته ایست که اگه کسی وابسته باشه واقعا دشمنان ناراحتن ازش و اینکه خب ما طلبیم یه افرادی دشمنان ناراحت باشن که این آدم موثریه خب کاش نبود و امام بگن که من خوشحال میشم که شما تو شیعانم باشید به اون شخص گفتن که به عباله بن تغلب بود فنی احب ان ارا فی اصحابی مثلک فنی احب ان ارا فی شیعتی مثلک من دوست می‌دارم که در شیعان تو شیعان خودم مثل تو رو ببینم این خیلی جالبه خیلی خوب طیب و اما بحث ولایت الامر صحبت در رابطه با این بود که شهید صدر فرمودند اون محدوده ای رو که فقیه ولایت داره اون اعمال ولایتش صرفا نمیتونه بر اساس مصلحت سنجی باشه باید اون عناصر ثابت رو مورد توجه قرار بده با توجه به عناصر ثابت تکلیف در این منطقه الفراغ رو استیاد بکنه و به دست بیاره بعد برای این که اونا رو یه مقدار توضیح بدن فرمودن که خب ما توی اون عناصر ثابت وقتی بررسی بکنیم یه سری شاخص‌ها رو میتونیم به دست بیاریم بعد توی مسائل اقتصادی بعضی از شاخص‌ها رو خودشون مورد توجه قرار دادن عطالله حائری هم به مناسبت الان گفتن که خب ما بعضی از اون شاخص‌ها رو که ایشون ذکر کردن برای اعمال ولایت فقیه اون شاخص‌ها رو اینجا بیان می‌کنیم شاخص اول رو در صفحه 123 بیان کردن رسیدیم تا شاخص دوم صفحه 127 می‌فرمان که ثانی من المؤشرات العامه دومین مورد از اون شاخص‌ها و اون قرائن و شواهد عامه که میتونه تکلیف فقیه رو در عرصه منطقه الفراغ مشخص بکنه القیم الاجتماعیه قیم الاجتماعی یعنی ارزش‌های اجتماعی است اون ارزش‌های اجتماعی که اکد الاسلام علی الاهتمام بها ارزش‌هایی رو که اسلام تأکید کرده که مسلمانان بهش اهتمام داشته باشن و کذالک مفاهیم و معینه و تفسیرات محدده همینجور اون مفاهیم معین و تفسیرات تبیین شده ای که لظواهر اجتماعیت او اقتصادیه برای پدیده های اقتصادی و اجتماعی وردت فی النصوص این پدیده های اجتماعی و اقتصادی رو اهل بیت چگونه تفسیر کردند نگاهشون به این پدیده‌های اجتماعی چی بوده اون نگاهی که اونها به پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی داشتن و اون ارزش‌هایی که تأکید بر اهتمام به اونها داشتن توجه به اونها میتونه وظیفه فقیه رو در منطقه الفراغ و اون احکامی که در این راستا به عنوان احکام متغیر میخواد جعل بکنه مشخص بکنه اما القیم فکل مساوات و الاخوت و العدالت و القسط و نحو ذلک ارزش های اسلامی که گفتیم مثل مساوات مثل برادری انما المؤمنون اخوه مثل عدالت مثل قسط اینکه سهم هر کسی رو دادن و امثال اینها اینها رو قرآن و روایات برش تأکید دارن و اینها اساسی رو تشکیل میدن که اون قوانین اقتصادی، قوانین اجتماعی، اون قوانینی که تو منطقه الفراغ تصویب میشه نباید با اینها منافات داشته باشه، بلکه از اون طرف باید محقق همینها باشه در راستای تحقق بخشتن به همینها. و هذه القیم تشکل اساساً لاستیحاء سیاق تشریعیه متطوره و متحرکه وفقا للمستجدات و المتغیرات که تکفل و تحقیق تلک القیم وفقا لصلاحیات الحاکم الشرعی فی ملء منطقه الفراغ. این ارزش ها اساسی رو تشکیل میدن برای استیحاء. استیحاء یعنی الهام گرفتن، وحی کردن. وحی که وحیه، مقابلش میشه استیحاء. استیحاء برای، حالا بخوایم ترجمه روشن بکنیم، برای این که طرف الهام بگیرد، برای الهام گرفتن اون سیاق تشریعی، ساختارهای قانونی که اینها متطور و متحرکه، ساختارهای قانونی دگرگون شونده و متغیری که بر اساس مستجدات، حوادث و پدیده‌های نوپدید و متغیرات شکل می‌گیره. برای اینکه ما اون ساختارهای قانونی رو که مطابق حوادث جدید و حوادث متغیر شکل می‌گیره، اون ساختارها رو الهام بگیریم، ما این قیام اساسی رو تشکیل میده برای الهام گرفتن برای اون ساختارها، به گونه ای که تکفل و تحقیق تلک القیام که کفالت بکنه، تضمین بکنه، تضمین بکنه محقق ساختن این ارزش ها رو وفقا لصلاحیات الحاکم الشرعی، بر اساس و مطابق صلاح دید اون مصلحت سنجی هایی که حاکم شرعی در منطق، در پر کردن منطقه الفراغ تشخیص میده. یعنی یک مصلحت هایی رو این حاکم شرعی در برای پر کردن منطقه الفراغ در نظر میگیره. این مصلحت ها از کجا الهام بگیره؟ اون جهتگیری اساسیش از اون ارزش ها. این قیام اساسی رو، این ارزش ها اساسی رو تشکیل میده برای این که اون ساختارهای قانونی که میخواد بر وفق این مصلحت سنجی های حاکم باشه، این ساختارهای قانونی شکل بگیره و مطابق باشه و هماهنگ با اونها. لذا عبارت یه بار دیگه معنا میکنم، و این ارزش ها اساسی را تشکیل میدهد برای استیحاء، برای بهره‌گیری، برای الهام‌گیری، برای صیغه ها، ساختارهای قانون‌گذاری دگرگون و متحرک، متغیر بر اساس حوادث نوپدید و متغیر که تضمین می‌کند اینها، این چیز، این صیغه تشریعیه، این ساختارهای قانونی تضمین بکنه، کفیل باشه، به اصطلاح کفالت بکنه، تضمین بکنه تحقق بخشیدن اون ارزش ها رو بر اساس، مطابق با وفق، مطابق با مصلحت هایی که حاکم شرعی در پر کردن منطقه الفراغ در نظر میگیره، اونها الهام بخش باشه برای اینکه اینها رو جهت دهی بکنه و این مصلحت سنجی ها به گونه ای باشه که تحقق بخش همون ارزش ها باشه. بله. نه نه، این متن 600. قال الله سبحانه، خدای سبحانه و تعالی فرموده یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله. خب این تو من توی اون اساس ثابت، اون ارزش ها مبناش همین آیه تو قرآنه. خداوند مؤمنین رو خطاب قرار داده، مورد خطاب فرموده شما به شدت به خاطر خدا قیام بکنید و شهداء بالقسط باشید، گواهان به قسط. قسط و عدل، ما یه قسط داریم یه قسط، از قسط مقسط رو می سازن، مقصد یعنی عادل. از قسط قاسط رو، قاسط یعنی جائر یعنی ظالم. این و اما القاسطون فکانو لجهنم حتبا. قرآن داریم قاسط همین قاف و سین و تاست، یعنی ریشه کلمه یکیه، اما اسم فاعل ثلاثی مجرد ساخته میشه، میشه قاسط. قاسط یعنی جائر ظالم. بعد میره تو باب مزید میشه مقسط. مقسط یعنی تحقق بخشنده به قسط. و اون کسی که لذا گاهی گفته شده اون قاسط از قصد به فتح، مقسط از قسط به کسر مثلا. ولیکن این حالت قاسط، اما القاسطون فکانو لجهنم حتبا. قاسطین یعنی اونایی که جائرن ظالمن، هیزم جهنمن. قاسطون حتب و هیزم جهنمن. اما مقسطین ان الله یحب المقسطین، خداوند مقسطین رو دوست داره. یک مدت منتها تو دو تا باب وقتی قرار میگیره دو تا معنی کاملا، یکیش رو میگه هیزم جهنم، یکیش رو میگه محبوب خداوند متعال. چی؟ ممکنه از باب تضاد، یا ممکنه قصد. مثلا این عادی ماده لغویش رو ببینن که مثلا قصد خروج از مرز عدالت باشه، بعد وقتی تو باب مزید میره رفع ماده ثلاثی مجرد بشه. اینجوری داریم، ممکنه این رو. حالا این الان نسبت به این واژه به ذهنم رسید که چون تو ثلاثی مجردش میشه قاسطون میشن جائرون، اما مقصد مثل این که علت یعنی مرض بیماری، وقتی میره تو باب افعال میشه اعلال. اعلال یعنی چی؟ رفع مرض. اعلال یعنی رفع مرض، درمان به اصطلاح. یا خود واژه مرض، مرض یعنی بیماری، میره تو باب تفعیل میشه تمریض. تمریض یعنی پرستاری کردن، یعنی رفع مرض. ممرض یعنی پرستار، نه بیمار کننده. لذا تو معانی ابواب این رو داریم که گاهی فعل ثلاثی مجرد میره تو ثلاثی مزید، موقع ثلاثی مزید میشه رفع ماده ثلاثی مجرد، رفع اون معنا. مثل مرض تمریض، علت اعلال. ممکنه قسط و اقساط هم همینجور باشه. قسط و اقساط ممکنه اون هم از همین باب باشه که قسط مثلا جور باشه، قسط یعنی جور کردن و ستم کردن، بعد اقساط بشه رفع جور. این رو میگم، اون دوتا رو خب قبلا تو ذهنم بودن، این رو الان به ذهنم رسید که این ثلاثی مجرد و ثلاثی مزیده ممکنم هست که اینجوری باشه، که دیگه اشتراک لفظی هم نیست. این با معنی بابه به اصطلاح، اگر این باشه دیگه اشتراک لفظی نیست. قسم مثلا میشه جور، مقصد میشه رافع جور، رفع جور. مثلا و این حکم منتها اینی که گفتم هم الان خودم نقضش میکنم، این حرف درست نیست، چون الان داریم شهدا بالقسط. همین الان شهدا بالقسط یعنی تو ماده ثلاثی مجردش هم معنی جور نداره، معنی هم عدل رو داره. کونو قوامین لله شهدا بالقسط. بعد آیه بعدی فحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین. قسط مقسط، لذا اون حرفی که گفتم حرف بی ربطی بود. اون در این ماده اصل حرف درسته، ولی که تو این ماده نه، تو این ماده همون معناست. منتها مثل آیت الله جوادی ایشون میفرمودن اون قصده، میگفتن اون از حیث چیزش. منتها این که حرکت فتح و کسر این قد بخواد چی باشه یه ذره پذیرشش سخته، به خصوص اگر کسی مثل علامه مصطفوی صفات حروف رو قائل باشه. صفات حروف یعنی میگه قاف خودش یه خصوصیتی داره، سین یه خصوصیت داره، تا هم یه خصوصیتی داره. لذا این بالاخره تو این کلمه هست. حالا لذا طبق اون مبنا که این صرف فتح و کسره یه ذره بخواد تفاوت اینجوری ایجاد بکنه سخت متعالی. این رو ایشون میفرمودن که قصد یعنی جور، قصد یعنی ممکنم. اون نکته ای که آقای گفتم واژه متضاد ما داریم، ممکنه از واژه های متضاد باشه. قر مثل قرعه، قر یعنی طهارت و قر یعنی عادت. هم ایام اقراء خانم ها رو هم اون عادتشون رو میگن قر، هم پاک شدن از عادت رو میگن قر. اینجوری هم داریم که واژه های متضاد، یه واژه دو معنای متضاد داره. یا مثل مولا و مولا، مولا یعنی آقا و مولا یعنی عبد، یا مولای انا مولاک. آره، یا مولای، ای مولای من، انا مولاک، من عبدتم، عارفون به اولاک و اخراک. تو زیارت های ائمه روزای هفته، مثلا روز جمعه خطاب امام زمان این فراز هست، یا مولای انا مولاک. به نظر میرسه تو آیه یوم لا یغنی مولن ان مولن شیعا هم همینجور باشه، روزی که هیچ مولایی نسبت به عبدش سودمند نخواهد بود، مگر امیرالمؤمنین. اونجا مثلا تو روایت داریم که مگر امیرالمؤمنین، که این هوای چیزاش نداشه یعنی
نه.
نه لا اغنا عنه یعنی بی نیاز کرد و دفع کرد. وقت معمولا کی از کی آسیب رو دفع میکنه؟ مولا از عبدش آسیب رو دفع میکنه، درسته؟ لذا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، روزی که بی نیاز نمی کند. و وقت اغنا عنه رو تو معنی چیز میکنن سود بخشیدن، میگن غنیه. وقتی میره تو باب افعال اغناه یعنی بی نیاز کرد او را، ولی اگه با ان متعدی بشه معنای دفع کردن هم توش اشراب شده، مثل تو سوره تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله، ما اغنا عنه ماله، یعنی سودی نبخشید به او مالش، بی نیاز نکرد و دفع نکرد از او چیزی را مالش. ما اغنا عنه، نه ما اغناه، نه. خب اون موقع اگه اینجور باشه هم میشه که مولای اولی میشه مولا. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، مگر اینکه اون مولا امیرالمؤمنین باشن، که چرا مولای امیرالمؤمنین از شیعیان و دوستانشون آسیب هایی رو دفع خواهند کرد و سود بخش خواهند بود. تو روایت اینجوری داریم زیل همون آیه. به نظر میرسه اونجا هم دوتا مولا، مولای اولی یعنی مولا، مولای دومی یعنی عبد. لذا این حالا نزدیکتره که یک واژه معنای متضاد داشته باشه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا، اینم خودش یه نکته است توی ارزش های دینی، عدالت و احسان. عدالت اعطاء کل ذی حق حقه، احسان یعنی بخشیدن ولو طرف مستحق نیست، ولو طرف مستحق نیست. اینم تو فرهنگ دینی ما داریم، شما به عدالت برخورد بکنید، ولی نه یه درجه بالاتر با احسان برخورد بکنید. و عطا کردن به رحم، به ذی القربا، نزدیکان، خدا امر میکنه. اینم توی حالا اینم امروز انگار داره میره تو اون فضای توی دعای مکارم الاخلاق یه فرازی داریم، معمولا یه جوری ترجمه کردن، به نظر ما اون ترجمه خوبی نیست. و ترکل توی اونجاها، خدایا من رو کمک بکن که، و ترکل افضال علا و الافضال علا غیر المستحق، افضال خدایا مرا موفق بکن به اخلاق خوبان، که یکیش هم افضال علی غیر المستحق. و افضال علی غیر المستحق قبلش یه ترک اومده و تو ترجمه ها بعضی نوشتن و ترک الافضال علی غیر المستحق، که من به غیر مستحق کمک نکنم. یکی از اخلاق این ترک رو که تو اراض قبلیش هست اینجا هم آوردن. تو ذهن ما اینه که نه، اون ترک رو دیگه اونجا نمیخواد. آره، توی تو مکارم الاخلاق این فراز رو ببینید. دعای بیستم ببینید اینجوریه: خدایا بله اینجا است که خدایا و این افشاء العارفه و ستر العایبه، این ویژگی‌هایی که افراد دارن، و لین العریکه و خفض الجناح و حسن السیره و سکون الریح و طیب المخالقه و سبق الالفضیله و ایثار التفضل، اینا رو داشته باشم، و ترک تعییر. و خدایا این ویژگی رو داشته باشم که دیگران رو نکوهش نکنم، به کاری که کردن نکنم. مگه طلبم این کار رو میکنم؟ بله، این طلبم این کار رو بکنم. اگه تعییر بکنه یک کسی دیگری رو نمیمیره مگر اینکه خودش مبتلا میشه. تعییر نه، در هیچ امر نباید کسی رو تعییر کرد. آخه تو هم آدمی، مثلا آخه آدم این کارو میکنه و طلبه. خب بله ممکنه، اگه یه لحظه عنایت خدا نباشه بدترین کار از بهترین انسان ممکنه سر بزنه. رضا تعییر نه. اگر کسی من ایره مؤمنن یا ایره چیز احدن، این نمیمیرد مگر این که به همون چیزی که او رو تعییر کرده مبتلا میشه، که خدا میزنه تو پروژکش که آه فکر میکنید کی هستی. بعد یکم و ترک تعییر، بعد و الافضال علی غیر المستحق. حالا و الافضال علی غیر المستحق یعنی یکی از صفات این خوبان افضال علی غیر المستحق، یا اینکه و ترک الافضال علی غیر المستحق. تو ترجمه ها ببینید خیلیش ترک رو آوردن، ولی به نظر میره که نه، ترک رو اینجا دیگه نمیخواد. ترک تعییر و الافضال، بعد استدلال هم کردن برای میگن انسان خوبه که اون حسناتش به جا قرار بگیره، اگه کمک میکنه کمکش بی جا نباشه، به جا باشه، لذا به غیر مستحق نباشه و اینا. ولی این با اون روحی که حاکمه نمیسازنگان و الافضال علاقه خدا خوبان به غیر مستحق هم میبخشن. من رو توفیق بده که اونام رو ترجمه پیدا کرده. حالا اینم به مناسبت، خلاصه احسان و احسن و ان الله يحب المحسنين، ان الله يأمر بالعدل والاحسان. احسان یعنی اینکه یه جای انسان ببخشه. تو آیه شریفه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اون آیه هم یه احتمالش اینه که قول یعنی قرآن، نه هر حرفی رو میشنون. بشارت بده به بندگان من، اونهایی که قرآن رو، قول رو، این قول رو، این قولی که خدا چی کرده میشنون، بعد فیتبعون احسنه، احسن قول رو تبعیت میکنن. یعنی خدا مثلا فرموده عدل و احسان، اینا احسانش رو، اینا مثلا یه جای خدا فرموده که میتونید حقتون رو بگیرید، اما و ان تعفو اقرب للتقوا، این ان تعفو اقرب للتقوا، هم عفو رو بگیرید. این میشه یتبعون احسنه، که اون آیه رو بعضی این احتمال رو دادن که این چیزی که معروفه که هر سخنی را میشنوند ولی بهترین را انتخاب میکنند، نه اون آیه در این صدد نیست. در صدد اینه که دیگه حتی در بین معارف قرآن چیز رو بهترین را انتخاب میکنند.
در
جمعه
امثالیان
هم
چیزی که شما فرمودید، یعنی
فهمه که سبقه برای
چشم
پوشی
از
سردانش
دیگران و
بخشش رایگان به غیر مستحق. اصلا این بخشش رایگان گفتن، خب این خوبه. ترجمه های صفایی فکر کنم ترک را آورده بر سر این.
آقای
صفایی سجادی از سجادی ترجمه شده. صفایی خب، حالا سه احسان خودش یه نکته ایست.
به الهی خوبشه این هم
اعتای
به غیر مستحق نکنن.
اعتای به غیر مستحق نکنن. ترک تعییر و الافضال علا غیر مستحق ترک شو آوردن سره. ترک الافضال. احسان یک مفهومی است توی آیه آخر سوره نحل. حمام وقتی اومد خدمت امیرالمومنین، حضرت آیه آخر سوره نحل رو اول برد، گفت آقا من رو نصیحت کنید، یه جوری متقین رو ترسیم بکنید که انگار میبینم. حضرت فرمودن که یا حمام اتق الله و احسن فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تقوا داشته باش و احسان. خدا اگه کسی تقوا داشته باشه احسانم بکنه، پشتیبانش خواهد. اونجا به نظر میرسه باز احسان شاید اینجوریه، در رابطه با خدا تقوا داشته باش، در رابطه با مردم احسان. یعنی زیربنای ارتباط با خدا تقوا باشه، زیربنای ارتباط با مردمت احسان باشه. اگر یک کسی این دوتا مبنا رو در زندگی داشت که حریم خدا رو حفظ کرد، با مردم هم بر اساس احسان برخورد کرد، این حتما پشتیبانی خدا رو خواهد داشت. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بعد وقتی ایشون گفته که چهره متقین رو کامل بر من ترسیم کنید، این جمله رو ازت گفتن. اون تا وقتی این جمله رو گفتن این قانع نشد. فلم یقنع حمام به هذا القول حتی عزم علیه، قسم داد حضرت را، قسم داد شما رو به خدا مفصل بگید. حتی عزم علیه یعنی تا اینکه قسم داد حضرت رو بر اینکه این مطلب رو کامل بگن. بعد حضرت فحمد الله و اثنا علیه هم کردن و شروع کردن که اون خطبه 193 نهج البلاغه رو خوندن. حالا اون خطبه 193 انگار که شرح همین آیه است، اتق الله و احسن فإن الله مع الذين اتقوا. احسان لذا خواهم بگم تو این قیم اخلاقی احسان یه جایگاه بسیار ویژه‌ای داره، لذا این باید یه جوری باشه که مردم روابطشون رو بر اساس احسان تنظیم بکنن. قوانین تو این فضا بره. الان فضای جامعه میبینید فضای احسان نیست. فضای احسان میشه فضای تکلیف محوری. اگر فضای عدل بخواد باشه یه مقدار میره توی حق محوری، یعنی هر کسی دنبال استیفای حق خودش میره. اگر تو جامعه مردم هر کدوم دنبال استیفای حقشون برن، روز به روز از هم دورتر میشه. اگه زن و شوهر هر کدوم دنبال استیفای حق خودشون باشن، روز به روز از هم دورتر میشن، زندگی میشه پادگان. که هر کسی فکر میکنه هر چی هم طرف مقابلش تلاش بکنه این خوب وظیفه شه، تازه بعد میگه آیا من حقم رو از این زندگی گرفتم یا نه. اما اگر بر اساس تکلیف باشه، بر اساس تکلیف باشه، طرف میگه که من تکلیفم رو نسبت به شوهرم به جا آوردم، مردم میگه من وظیفه خودم رو نسبت به همسرم، اگر اونجا باشه بعد میرن تو فضای احسان. یعنی هر کدوم هی تلاش میکنه که بیشتر حق طرف مقابل رو رعایت کنه که میشه تکلیف خودش، لذا میره تو فضای احسان. اون خیلی چیزو
بله
بله، اونا بمنای زندگیشون احسان بوده. دستم. یا و امرتو لعدل بینکم یا ایوه الناس. یه نکته هم حالا باز بگم، امروز انگار قرار نیست این عبارت خونده بشه. از امیرالمومنین سوال میشه عدل بهتر است یا جود؟ ازت میگن چی؟ میگن عدل، چون عدل امور رو در جای خودش قرار میده، اما جود امور رو از جای اون رو به نظر میرسه در جایگاه حاکم میگن، نه در جایگاه یک شخص. در جایگاه حاکم گفته شده اون جمله، یعنی اگر رئیس جمهور رفته یه شهری بعد صلی الله محمد شعار دادن و اینا، بعد یه بار جوزده نشه یه بودجه عظیمی رو چی کنه؟ میگه خب باشه من یه بودجه رو اختصاص میدم برای این. خب این بودجه رو شما اختصاص میدی، این مگه جیب شخصیته که اینجور راحت باشه یه بودجه عظیم رو اختصاص میدیم؟ خب اگر عدالت باید باشه، خب این که برای این شخص این بودجه بیت المال سهم کل ملته، خب حالا شما برای یه ورزشگاه این میزان بودجه رو اینجا اختصاص دادی، به این میزان به همه شهرها به همه افراد میتونید اینجور اختصاص بدید؟ خب اینا یه مدار سخت میکنه کار رو، یعنی نمیتونه حاکم جواد باشه، حاکم باید عادل باشه. اما شخص تو زندگی شخصی، شاید از زندگی شخصی میپرسن از حضرت، اونجا شاید جوابشون بود که جود. تو زندگی شخصی جود بهتره، اما تو زندگی یه حاکم، حاکم باید عادل باشه، چون حاکم داره بیت المال رو چیز میکنه، تقسیم میکنه. در تقسیم بیت المال جود معنا نداره، در تقسیم بیت المال عدالته که سهم این شهر، سهم اون شهر، سهم اون شهر. برخورداره مثلا یه وقتی صحبت کلی بودجه مملکت خرج تهران میشه، خب همون جور که تهرانی ها حق دارن از این بودجه، اون منطقه سیستان و بلوچستان هم همون حق داره بودجه مملکت دیگه، وقت نمیشه اینجوری. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این که ما شما را از یک از زن و مرد آفریدیم، شما همه تون فرزندان حضرت آدم و حوا هستید و شما رو گروه ها، شعبه ها و قبیله ها قرار دادیم برای اینکه همدیگر رو بشناسه. اگه همه یکسان بودن، آهنگ کلامیشون یکی بود، قیافه هاشون یکی بود، چه مشکلاتی تو جامعه پیش می آمد؟ پس این اختلاف چهره ها و اختلاف قبیله ها و اینا برای اینه که تعاملات اجتماعی راحت بشه. اما ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر، اینها میشه پشوانه ها. حالا این پشوانه ها رو تو از آیات اینجور استفاده کردن، بعد از توی مفاهیم هم، مفاهیم و تفسیرات، مفهوم فقر رو میگن. ببین نگاه امیرالمومنین به فقر چیه، یا نگاه امیرالمومنین به تجارت چیه. این نگاه به تجارت که تجارت رو در کنار صنعت ایشون مطرح کردن و جایگاهش رو در برخورداری‌های اجتماعی بیان کردن، خب اون نشون میده که این تجارت‌های سوری و کاغذی و اینایی که مثلا مشکلی رو از جامعه حل نمی‌کنه یا طرف کاری انجام نمیده، اونا رو به رسمیت نمیشه شناخت، لذا قوانین نباید اونجاها دچار مشکل بشه، که اگر زنده موندیم عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.